أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. در ابتدای معرفت نفس جهت تبرک به این چند آیه شریفه که آیات اوائلش مربوط به سوره مبارکه علق و آیه پایانیش مربوط به سوره مبارکه جمعه آوردم که اولین آیه ای که بر پیغمبر اکرم نازل شد همین آیه شریفه اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق است. این بحث با معرفت نفس هم هماهنگ است که معلوم میشه که اولین خطابی که به جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شد این است که خودت را بخوان، که اقرأ باسم ربک الذی که اللهی که خلق است و خلق میکند این خدا را بخوان. اقرأ باسم ربک الذی که اللهی که خلق است و خلق میکند این خدا را بخوان. و خدایی رو که خلق الانسان من علق، که در حقیقت در همین یک جمله اولیه این آیه هم معرفت رب مطرح است هم معرفت نفس مطرح است و در هر دو جا هم با لفظ شریف اقرأ آمد که بخوان، و قرائت را هم درجات و مراتب هست، از اعم از قرائت و خوندن ظاهر که با لفظ و تلفظ و لب و لب و دندان و زبان و امثال اینها در نشأه طبیعت پیاده میشه، و قرائت در عالم مثال، و قرائت عقلی و قرائت قلبی و قرائت روحی و قرائت سری، که اینها همه مراتب قرائته که خداوند به پیغمبر خطاب می‌فرماید که من را در همه مراتب وجودی نظام هستی بخوان. اقرأ باسم ربک، در هر کجا هستی، در هر مرتبه‌ای، در همون مرتبه من را بخوان که به اسم ربت دائما اهل قرائت باش. اون وقت اینجا الان دیگه وارد بحث تفسیری آیه نمیشه بشیم، که در کلمه رب یک لطافتی است که در این حالی که ابتدای معرفت نفس است، انتهای سیر را هم این آیه نشون میدهد که پایان کار خوندن رب به پیغمبر اکرم است که به جناب رسول الله خطاب کرد تو رب خودت را بخوان. و معلوم است که این آیه بر اساس این که قرآن مربوط به عموم است، اگر خطاب به هر فرد از افراد انسان باشد قطعا به هر فردی خطاب می شود تو خدایت را و ربت را مطابق اونچه که مال توست بخوان. اقرأ باسم رب خودت. و بالاترین رب، رب جناب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که از او تعبیر می شود به رب العالمین، که شما هم در نماز می فرمایید الحمدلله رب العالمین، این رب عالمین همین رب پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم است که خداوند به حضرتش خطاب کرد اقرأ بسم ربک، تو به اسم پروردگار خودت بخوان. و تمام انسان‌ها هم مقصود نهاییشون این است که رب پیغمبر را بخوانند، گرچه در ابتدا رب خود را هر کسی می‌خواند و صدایش می‌زند یا رب یا رب یا رب، که مراد از این کسره‌ای که در پایان کلمه یا رب در مقام خطاب است که یا رب یعنی یا ربی، ای خدای من، یا رو بر می‌دارید دیگه اون یای اول را حرف ندا رو بر می‌دارید و آخر رب را به حرف یه که یای نسبت است خطاب می‌کنید که ربی ربی ربی، که معلوم می‌شود هر کسی رب خودش رو صدا می‌زند و از رب خودش طلب می‌کند، در نهایت رب او مقدمه است برای رسیدن به رب العالمین جناب رسول الله که در این آیه فرمود اقرأ بسم ربک، تو به اسم خدا بخوان. اون هم کدوم خدا؟ اون خدایی که ربی که الذی خلق، اون خدایی که صفت خالقیت داره او رو بخوان، چون او تو رو اندازت گرفت و تو مربوب او شدی و او رب تو شد، پس او رو بخوان. حالا او چگونه خلقت میکند؟ چون خلقت انسان از همه موجودات بالاتر است، اولین خلقت رو خلقت انسان نام میبرد که خلق الانسان من علق. تو باید بعد از این خدایی که تو را از علق خلق کرد تو اون خدا رو بخوان. الان مناسبت چی که خداوند به پیغمبر میفرماد که تو با همین عظمتی که از علق آمدی، تو خدایی که تو را از علق آورد اون خدا را بخوان. از اینها معلوم می شود که رب مطلقی که در مقام غیب ذات است هیچ کس نمی تونه او را بخوانه، او هرگز مورد خطاب هیچ کس نیست. نه، ربی را که رب توست بخوان، ربی که خالق است بخوان، ربی که انسان را از علق خلق میکند این رب رو بخوان، نه اون رب در مقام غیب ذات رو، اون که هیچ کس از او خبری ندارد، که اون احدی از او با خبر نیست. تو این خدایی که تو رو خلق کرد این خدا رو بخوان. حالا الان به ذهن مبارکتون زود جلوه نکند که مگه ما چند تا خدا داریم که شما میگید این خدا رو بخوان اون خدا رو نخوان. این زمان بگذار تا وقت دیگر. بعد حالا بازم دوباره ببینید، چون مسئله رب و ربوبیت مهمه، هم بحث خلقت رو آورد. معلوم می شود که انسان باید در تفکر در نظام خلقت بنشیند که اقرأ باشه، و هم باز آیه بعدی اقرأ و رب بکل اکرم، خدایی رو که میخوای بخونی اون خدایی باشه که خدای اکرم است، او رو بخون. حالا این خدای اکرم کیه؟ خدای اکرم با کرامت اونیست که الذی علم بالقلم، که شما رو به قلم تعلیم داد. اون خدای اکرم کیست باز؟ اونیست که علم الانسان ما لم یعلم. اولین مطلبی که در آیه قبل آمد مسئله خلقت است، دومین مطلبی که در آیه بعدی آمده مسئله قلم و مسئله تعلیم انسانه. یعنی بلافاصله انسان وقتی که چشم به نظام هستی مینگرد و باز میکند، اولین چیزی که مییابد خلقت است و مرتبه دوم تعلیم این نظام خلقت است. با تعلیم بگیر، انسان دائما باید متعلم باشه، که البته معلم حقیقی همیشه حق سبحانه و تعالی است. می‌رسیم مقام تعلیم، بسیار مسئله مهمه، ولذا در آیه جمله بعدی که آیه دوم سوره مبارکه جمعه هست، هوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم، اون خدایی که چون در آیه قبلش فرمود که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، اللهی که یسبح لله، اللهی که الملک است، القدوس است، العزیز است، الحکیم است، که پنج اسم از اسماء الله در این آیه با هم دیگر ازدواج کردند. یسبح لله، کدوم خدا را؟ خدایی که، اللهی که، العزیز، الحکیم، الملک، القدوس، الملک القدوس العزیز، الملک القدوس العزیز الحکیم، خدایی که، اللهی که، این الله، این اسم شریف الله با چهار اسم دیگرش با هم دیگر جمع می شوند. این پنج اسم را کل نظام هستی همه دارن، این پنج اسم را یسبحو دارن تقدیسش می کنن، دارن تسبیح می کنن، یسبحو الله را. کدوم الله؟ الله الملک، القدوس، العزیز، الحکیم، یه همچین خدا را. خب حالا این خدا کیه؟ ایشون این همه شما تعریفشو میفرمایید، این همینیست که در بین همین شما ها امی یک نفری رو بلند کرد به نام پیغمبر، گفت تو از طرف من رسول باش، همین خدا، همین خدا. که این آیه به منزله باز شرح و تفسیر آیه قبل است. چرا نظام هستی در پیشگاه الله یسبح و تسبیح کننده شد؟ که او رو با اسم شریف سبحان میخوانم، که تسبیح مقام جلال حق است، چون جلال است الله با چهار اسم جلالی ظهور کرد. الملک اسم جلالیه، القدوس اسم جلالیه، العزیز اسم جلالیه، الحکیم اسم جلالیه. اللهی که با چهار اسم جلال ظهور میکند، این الله را تمام موجودات نظام هستی همه تسبیحش میکنند، بعد همه او رو تسبیحش میکنن، تو همون خدایی هستی که در بین امیین آمدی پیغمبر برانگیختی، که امی رو دیگه به اون معنای شریف که هستا در اون کنگره شعر شاعری در آمان فرمودن به اون معنای سنگین بگیری. حالا نوارشو موجود هست، گوش بفرمایی. امی به اون معنای لطیف و سنگین، که هوالذی بعث فی الامیین رسول. لطافتی که در کلمه بعث است، بعث برانگیختن است. برانگیختن، اگر یه چیزی مثلا مثل این که الان شما در بین مثلا شاگردان کلاستون یک نفر را برمی انگیزانید که این یک نفر اون چرا که گرفته است پس بدهد. نظام هستی تمام حقایق اسماء الله رو دارد، منتها در متن نظام هستی انسان کامل تعبیه شده است و انسان کامل رو خداوند از متن عالم بر می انگیزاند. همینی رو که برانگیخته شده است که اون چه در درون ذات دارد بیرون بریزد، همین بعثه. در کجا؟ در بین امیین. ایشون از این متن آمد، معلوم میشه که متن مردم علمه، متن امیین علم، باید این علم برانگیخته بشه. ما دیگه قرآن که میخونیم که یه حالت قصه و داستان که نیست که داستان بخونیم. یک روزی در صدر اسلام یک نفری رو خداوند برانگیخت به نام پیغمبر اکرم، اون البته درسته، جایگاه رسول الله هم درسته، در حالی که این آیه مربوط به زمان که نیست. هوالذی بعث، دائما اینطوریست. هوالذی بعث، اونم هوه هست. وقتی هوه هست، هوه نه زمان دارد نه مکان، نه قبل است نه بعد، یعنی دائما بعثه. اینجا فعل ماضی بعثه به معنای تدریجی است که دائما بعثه. اون وقت معلوم می شود که متن امی ها علم نهفته شده، باید این علم برانگیخته بشه تا روشن بشه شأنیت انسان چیست. ولذا بعث فی الامیین رسولا منهم، باز از خود همین امیین. خب این آقا چیکار کنن؟ یتلو علیهم آیاته. مسئله اول تلاوت آیات. یه وقتی آیات همین قرآن شریفی که بین الدفتین در دست ماست به صورت کلمات و آیات و سور، اینم یک نحوه. بعث کتاب بین مردم این آیه ها را تلاوت کند و به مردم بگوید خودتون اصلاح کن. اما یه وقتی آیات رو کل نظام هستی میگیری، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، شما باید یک نفر رو برانگیزینید که این یک نفر کل این آیات نظام هستی رو برای شما قرائت کنه، که اصلا به یک تعبیر ایشون شما رو عالم خوانی یاد بده. به تعبیر شریف هسته ها فرمودن که انسان کامل متن است و عالم عالم نظام تکوین شرح عینی اوست و این قرآنی که بین الدفعتین آمده میخوانیم صبح شب فلان، این قرآن به منزله شرح کتبی انسان کامل است. پس ما انسان کامل را، پیغمبر اکرم را برانگیختیم تا ایشون خودش رو بر شما قرائت کنند. یتلو علیهم آیاتهی، آیات خدا را، آیات اون اللهی که، آیات اون هوه، اون کسی که ایشون رو برانگیخت. خب آیات حق چی هم؟ در سوره مبارکه آل عمران میگید که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. پس نظام هستی هم آیات حق است. این درخت آیت حق است. این حیوان آیت حق است. این انسان آیت حق است. این کوه و صحرا و دشت آیات حق هم. آسمان و ستاره ها آیات حق هم. موجودات عالم عقل آیات حق هم. کی باید این آیات رو برای شما قرائت کند؟ یتلو علیهم آیاته، باید این آیات برای شما قرائت بشه. حالا این حد فرمایید، اول گفتید اقرأ، خداوند فرمود بخوان، بعد میاد کنهو در پایان به ما میفرمایید که خب خدا گفت بخوان، چی رو ما بخونیم، چجوری بخونیم، این خوندن رو ما چجوری یاد بگیریم؟ خوندن رو از پیغمبر یاد بگیرید، ببینید چجور عالم خوانی میکند، چجور آدم خوانی میکند و چجور قرآن خوانی میکند. ولذا فرمود سل کما رأیتمونی و سل، اونجوری که من نماز میخونم شما بخونید. حالا این فقط در مورد سله نماز بود، نه اینکه فقط همین نماز خوندن ما باید ببینیم پیغمبر چجوری میخونه. که ان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، ما به عنوان یک نمونه پیغمبر رو به شما دادیم، هر کاری میخواد بکنید ببینید چجوری هست، ببینید ایشون چیکار کرده، همون کار رو انجام. ایشون عالم خوانی کرد شما بکنید، ایشون آدم خوانی کرد شما بکنید، ایشون هم قرآن خونی کرد شما هم بکنید. در هر سه مرتبه قرائت عالم، قرائت آدم، قرائت قرآن، در هر سه مرتبه اقرأ. حالا میخونید تا کجا بخونیم؟ یه چند سالی بخونیم بس نخیر، اینقدر باید بخونید تا به اسم رب به پیغمبر برسید. اسم رب به پیغمبر کیه؟ الله. خوبه تا بونید اونجا کجاست؟ اونجا که کجا بر نمی دارد، هر کجا بروید خودش، اونجا هم که کجا بر نمی دارد. اینقدر باید بخونید تا بسم ربک برسید. منظور از بسم رب هم اسم رب جناب رسول الله صلی الله علیه و آله تا بخونید به ایشون برسید. خب حالا به ایشون برسید تا اونجا کجاست؟ تا بر نمی دارد دیگه، بی نهایت. یعنی پس بی نهایت خواننده باشید. اینی که از دعا می فرمان الانم روی کره زمین هر چی که حساب می کنم می بینم، مشاهده می کنم، می بینم یک نفر نیست که من برم پیش ایشون زانو بزنم درس بگیرم. بلا اگر باشه همی الانم با این پیری خودم میرم درس، اون تو پیدا نمی کنم. اینو می گن اقرأ بسم ربه. حالا اینو مطابق با بنده می فرمان، خب شبان روز در خدمت هست بقیت الله سلام الله علیه می شینم درس، اونم خودش درس خونده. مثل مرحوم آیه الهی قمشی علیه الرحمه که میفرمود که من به بهشت و به قیامت اینا میخوام برم کاری ندارم، فقط تنها چیزی که دلم میخواد اینه که برم اونجا خدمت جناب هست امیر سلام الله علیه مشرف بشم و عرض کنم آقا جان ما این نهج البلاغه رو چی نفهمیدیم، اینو برای ما شرح بفرمایید چیه، بنظر شما چی گفتید؟ این خواستگاه، این اقرأ بسم ربه که هرگز آدم سیر نمیشه، لذا عالم سیر نمیشه. که در روایت آمد دو گروه هم که هرگز سیر بشه و نیستن، منهمان لا یشبعان، یعنی اونایی که با حرص و ولع میخورن منهم،
اونی که همچین با حرص و ولع میخوره اما لایش بر هرگز سیر نمیشه. کیان؟ منهوم المال و منهوم العلم. آقا میلیاردر شده میخواد 4 ریال ببخشه؟ نمیتونه، از بحث تشنه. اما فکر میکنه این رفع تشنگی میکنه که نمیکنه، چون داره زیغش میکنه. دیگری هم تشنه است و منهوم العلم، دیگری گرسنه و تشنه علمه، هر که بهش میدن سیر نمیشه. اینه که عالم هم بهش بدن تازه سیر نمیشه. بازم میگه که در عالم عقلم باز استاد پیدا میشه که بتونیم اونجا هم یک زانو بزنیم، 4 کلمه حرف بشنویم، ببینیم حرف چیه. اگرم اونجا پیدا نکردیم بریم بالاتر ببینیم اونجا چه خبر است که حرف بشنویم. چون انسان جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش، باید دائما حرف شد. حالا اجازه بفرمایید که جهت ابتدای مباحث و این مقداری با تأنی پیش بریم، عجله‌ای نداریم. عبارتی رو از جناب شیخ بهایی علیه رحمه در کشکول بخونیم که استواء این عبارت رو در جلد اول اسفار، اینی که با تعلیقات آقا چاپ شده، صفحه 686 در تعلیق نقل کردن. حالا متنش عربیه که دائما انسان باید در مقام تحصیل علم باشه تا آدم میتونه شاگرد روز باشه. وقتی شاگرد روزانگیش تمام شده شاگرد سرشب بشه، وقتی شاگردی سرشبش به اتمام رسید دیگه شاگرد سحری بشه، شاگرد سحری دیگه ابدی، اون دیگه هرگز حد و وقت نه. مثل مرحوم حاشق جعفر پاشمرغتا رحمت الله علیه، میرسید به مرحوم آسید مهدی بحرالعلوم و بهش میفرمود که آسید مهدی به من علم یاد بده. آشق جعفر کاشف الغطا اسمشو برای این گفتن که دیگه در مسائل علمی هر کجا که غطا و پردهی بود و نامعلوم بود، یک مسئله نامفهوم بود، کاشف ایشون بود. بلده کتابی نوشته به نام کشف الغطا در فقه، خیلی هم کتاب سنگی، خیلی هم شیری، در فقه نوشته شده کشف القطا. و دلیلش هم اینه که هر چی که زیر پرده هست رو باید من اینا رو بیرونشون بکشم. درست؟ این کشف القطا میرسید به جناب آسید مهدی بحرالعلوم و به خدمت آقا عرض میکرد آقا جان به ما علم یاد بدید. بعد میفرمود نه این علم لای کتاب را برق را اینها رو، نه اینها رو دیگه کتابی از جلوی چشم کاشف القطا مفقود نشده، کتابی نیست من ورق ورق نکرده باشم که در زندگی نامش نوشتم بیش از 70,000 جلد کتاب مطالعه کرد. 70,000 جلد، درست؟ بعد بیشون میفرمود که از به من علم یاده. بعد عرض میکرد که آقا جان اون علمهایی که نصف شب بد میدن اونا رو به ما بدید، دیگه اینا رو گذروندید. این را ازش تعبیر میکنم به اشراقیون. بعد حالا آمده بحث کشیر شد که مشا با اشراق جنگ دارن. خب چرا جنگ دارن؟ روی سر چی جنگ دارن؟ هر دوتا که دنبال علمن، آخه معلوم اونی که مطلوب این هاست به نام علم، هرگز بین علم با علم جنگ هست؟ بین علم با علم که جنگ نیست، بین این نور با اون نور جنگه؟ بین تاریکی و نور جنگ است، ولی بین این لامپ و اون لامپ جنگ، یا هر دو تا که روشن شدن روشنایی بیشتر می‌کنن. علم که با علم جنگ نداره، عالم هم که با عالم جنگ نداره. درست؟ حالا که اینه، پس چرا بین مشاع و اشراق را آدم اصلا وارد مرحله جنگ کنه؟ مثل فلسفه غرب، فلسفه شرق که چقدر آمده بین مکاتب جنگ میانده، این مکتب غیر از اون، اون غیر از این. خب چرا؟ مگه دعوا زیر سر چیه؟ مگه همه هدفشون فهم نیست؟ تمام عالم مگه به دنبال فهم نیستن که هستن؟ حالا که به دنبال فهمن، پس فهم با فهم که نمی جنگه که. وقت ایشون می فرمان که کان تلامذت و افلاطون ثلاث فرق، که شاگردان جناب افلاطون سه تا فرقه بودن، سه تا دسته شاگرد داشتیشون، این شاگردها رو دستبندی کرد. و همال اشراقیون و رواقیون و المشاعون یا و المشاعیون، که این سه گروه، گروه اشراق بودن و گروه رواقیون بودن و گروه مشائی که تازه قبل از اشراقیون و رواقیون و به اسلام مشائیون پهلویون بودن ایران قدیم، یعنی ایران ما از جنبه فلسفه از یونان قدیمی تره. اینا رو به ما نفرماییم که ما آتش پرست بودیم. ایران که آتش پرست نبود، یه مقطع زمانی بود که یه گروه فرمایشاتی داشت. ایران ریشش حکمت و فلسفه است. جزء بهترین مراحل فلسفه و عرفان است، این اولین مرتبه این فرمایش از آیون پهلویون که بعدها این فعل تبدیل به پیر شده پهلوی، بعد محمد رضا شاه پهلوی و رضا شاه پهلوی آمدن این اسم بیچاره رو نابود کردن. بلا پهلویون حکمای قدیمی بودن که رواقیون یونان حرفایی که دارن از پهلویون دارن، که حکمت اول در ایران بود بعد رفت در یونان بعد دوباره برگشت به ایران. منتها این دوباره برگشت به ایران رو میگن قبل از اینکه یونان حکمت در ایران بود، اون رو دیگه خیلی مطرحش نمی کنن. که پهلوی اصلا زبان رسمی مثلا ایرانی قدیم همون زبان پهلوی بود که یه زبان بین المللی هم اتفاقا بود قبل از زمان یونان. برای اینکه خب هر کجا وقتی علم رشد بکند قهرن زبان اون علم در دنیا معروف میشه، مشهود میشه، و پهلویون هم رشد داشتن تو دنیا بود زبانشون معروف شد و بعد یونان آمده اونچنان سرعت علمی گرفت که دیگه قوی شد. جناب افلاطون این سه تا گروه شاگرد رو داشت. بعد حالا یه گروهشون رو اول به غیر ترتیب غیر عبارت، ول مشائیون هم الذین کانوا یمشون فی رکابه. مشائیون دیگه دائما در رکاب افلاطون بود، هر کجا ایشون میرفت این آیونم دنبالش بودن، چون به دنبالش دائما در راه بودن هر کجا ایشون میرفت اسم این آیون رو گفتن مشا، دائما در مشی اند و رفتن و بله هی دنبال این این جلسه اون جلسه اینجا اونجا که ببینیم ایشون چی میفرد. اینا از این کانال میگه. و یتلقون منه فرائد الحکمه فی تلک الحاله. اینها حکمت را از این بزرگوار تلقی میکردن و میگرفتن در این حالشون که دائما ملازم با رکاب و رفت آمد جناب افلاطون بود. منتها و کان ارسطو منها اولائه. این ارسطوی به این معروفی تازه جزء شاگردای بله مشی جناب افلاطون بود و کان ارسطو منها اولائه، که ارسطو از این گروه بود، گروه مشائی. و رواقیون هم الذین کانوا یجلسون فی رواق بیته. اون آقایانی که جزء مشائی بودن اونها تا در سرحدی نبودن که جناب افلاطون اینا رو بیاره در ایوان منزلشون جا بده، شاگردها رو دستبندی کرد و شما ولذا برای مشائی باغ تشکیل داد که دیگه کم کم اون باقی که محل درس و بحث اینها بود تعبیر شد به آکادمی و یواش یواش دیگه الان آکادمی دیگه در سراسر دنیا مونده. این مربوط به آیون مشائی بود. بعد یه گروه دیگر جانی پیدا کرده بودن، قوی تر شده بودن، اینها دیگه می آمدن در منزل جناب افلاطون در رواق، در ایوان مخصوصی بود مربوط به جای درسیشون، در اونجا تعلیم می گرفتن که هم الذین کانوا یجلسون فی رواق بیته. اینا کسانی بودن که در ایوان منزلش می نشستن و یقتبسون الحکمه من عباراته و اشاراته. این اشارات خیلی لطیفه که اینها حکمت را و فلسفه را و علم را از عبارت و اشاره اون آقا می گرفتن. معلوم بود که جناب افلاطون به اینها کدهی می کرد. اشارات مربوط به کد دادن استاد است به شاگرد. ولذا الان میبینید که دروس معرفت نفس وقتی یک درس دو درس چند درس که تمام شده آقا این اون چرا که گفته شده و نوشته شده رو به صورت اصل در میارن. این اصل اشاره است. در قدیم نوعا کلمه اصل بود و کلمه اشاره. اصلا الان شما اشارات جناب بوعلی سینا علیه رحمه رو وقتی باز می فرمایید میبینید که ایشون بعضی از فصلهاشون رو مصدر کردن به اشارتون و بعضی از فصلها رو به تنبیهان، که تنبیه یعنی یه مطلبی است که با یه مقدار تأمل حل میشه، اما اشاره دیگه نه خیر، مطلب اساسی، یک اصل، یک کده، باید اونها رو من به شما بدم. که جناب شیخ رئیس وارد بحث اشاره که میشه مطلب رو با ریشیابی حل میکنه. اینها جناب آقایان رواقیون کسانی بودند که از اشارات جناب مرحوم افلاطون استفاده میفرمودن. بعد بالاتر از اینها اشراقیون بودن. فل اشراقیون هم الذین جردوا الواح عقولهم عن النقوش الکونیه. اونا دیگه از این عالم در رفته بودن. اونا دیگه از این عالم در رفتن. دیگه شبان روز پیش ایشون باشن نه خیر. اشراق اون حقایق نفسانی افلاطون بود که بر جانشون ریخته می شد. ولذا وقتی می آمدن اگه احیانا به محضرشون می رسیدن حرف نبود، صحبت نبود، سکوت محض. اینجا هم دارن که فاشرقت علیهم لمعات و انواره الحکمت من لوح نفس افلاطونیه، که اینها اشراق میشد بر اینها اون لمعه های، اون تکه های انوار و نورهای حکمت از لوح نفس افلاطون. اینا دیگه نیاز نبود که در مرتبه زبان از او بگیرن، در مرتبه شکل از او بگیرن که بیان چهره ایشونو ببینن. این مال عموم است که بگن دست را بندازیم برید فلان آقا رو ببینیم برگردیم، این عموم. اما این دیگه دست را انداختن نداره که بریم ببینیم برگردیم، نه، که بعد منزل نبود در سفر روحانی. خب مگر نفس مجرد نیست که بعدها 20 دلیل در همین کتاب، 15 دلیل تا قریب به 20 دلیل اقامه میشه که نفس مجرد. در اون کتاب شریف الحجج البالغه علی تجرد نفس ناطقه بیش از 80 دلیل اقامه میشه برای این که نفس مجرد. خب اگر نفس مجرد هست دیگه چه نیازی است که شما میخواد یه مطلبی را از نفس یک کسی بگیرید حتما او حرف بزنه؟ حرف مادی، حرف عرض است. حتما چه نیازی است که به چهرهش نگاه کند که دیدن عرضه، شنیدن عرضه؟ منتها اینها الان اوائل راه، مقدم است برای اون حقیقت، ولذا اونها با سکوت میگرفتن. برای خودشون حالاتی داشتن که حالا تازه اونایی که با سکوت میگرفتن ارسطو جزو اونها نبود. ارسطویی که فلسفه یونان همه از ارسطو آمده، ارسطویی که منطق از ارسطو تقریبا آمده، اصلا تدوین مدون اصلی منطق تقریبا ارسطو بود و مدون اصلی فلسفه به صورت یک امر تدوینی جناب ارسطو بود. بعد از او دیگه یونان جان گرفت بعد از ارسطو. خب هرچی می آمدن همه روی سفره ارسطو می نشستن، اما ارسطو دیگه تازه روی سفره مشائیت افلاطون نشسته بود. رواقیون بالاتر و اشراقیون بالاتر. اینو میگن اینا تحصیل و مراتب اقرائه. اقرا بسم ربک، بخون. ولذا به پیغمبر فرمود که اگر تو فقط بودی ما قرآن که نازل نمی کردیم. انکه لتلقی القرآن من لدن علیم حکیم. تو قرآن رو میایی در نزد ما تلقی میکنی، که تلقی قرآن در نزد حق سبحانه و تعالی برای پیغمبر اکرم دیگه غار حرا نمیخواد، صوت آمدن نمیخواد، لفظ نمیخواد، که اون انکل تلقی القرآن ملدون علیم حکیم. اینه که ما جان پیغمبر رو به لب آوردیم برای اینکه ماها چون نمیتونستیم بالا بکشیم جناب رسول الله مجبور شد قرآن آورد. این انا انزلناه فی لیلت القدر برای این است که امت دستشون بالا کشیده بشه، ولی برای پیغمبر که انا انزلناه نمیخواد. انا ارفعنا کرد در مورد خطاب به پیغمبر دیگه انا انزلناه نیست که ما قرآن رو برای تو بایی میاریم. فرمود ما پیغام قرآن رو در تو نازل کردیم. چرا در تو نازل کردیم؟ برای اینکه مردم چون نمیتونن بالا بیان این تنزل پیدا بکنه تا به سرحد لفظ و نوشته و کتابت و سخن گفتن برسه، که مردم چون فعلا باید با گوش بشنون، با چشم ببینن، با زبان حرف بزنن ما با اینها به این صورت که اینها رو بالاشون بکشیم. پس حالا اقرا چیه؟ اقرا مرتبه اول به خوندن ظاهری، بعد اقرا مرتبه دوم به خوندن مثالی، اقرا مرتبه سوم به خوندن عقلی و اقرا مرتبه چهارم به خوندن شهودی. اینا همه رو میگن خوندن. بعد حالا وقتی ما وارد صرف میر که میشیم، چه عجب، من نمیدونم چرا اینجوری آقایون بله معنا هم فرمودن که میگن آقا چون اول صرف میر جناب میرشد شریف فرمود که به طلبه میگوید که صرف میر یکی از کتابهای جامع المقدمات که در مورد صرف و نحو صرف ادبیات، اونجا میگه که بدان ایدک الله تعالی فی الدارین، بدان ای آقای محصل بدان که خداوند تو رو معیدت میداره، یعنی ناراحت نباش، تازه شروع به تحصیل کردی، انشاءالله تو کارت انجام بده، اینم متوجه باش، بدان که خداوند تو رو در هر دو تا عالم معیدت میداره، بدان ایدک الله تعالی فی الدارین. بعد حالا آقایون بحث میکنن که چرا بدان گفت و بخان نگفت، چرا نگفت بخوان؟ چرا؟ برای اینکه اگه میخواست بگه بخوان، مثلا خواندن تا یه حدیه آدم که دیگه اما بدان راجع به داناییه. خب نخیر، تازه اگه میفرمود بخوانم همین بود، بخوان مراتب داره، بخوانم همون جوری که وجود حق تعالی مراتب دارد تشکیکیست، از مرتبه ماده گرفته تا مرتبه اعلای نظام هستی، همه مظاهر وجودی حقن و همه هم او هستن و ظهور اویان، و شما که میخواهید بخوانید عالم ماده رو طوری میخوانید و عالم مثال رو طور دیگر و عالم عقل رو طور دیگر، و در همه این مراتب هم بخوان، همون طوری که عالم مراتب داره، آدم مراتب داره، خوندن هم مراتب داره دیگه. خب بدان، خب بخوان، هر دوتا میشون. ولذا به این آقایون بگیم که نفرمایید که چرا گفت بخوان، بدان نگفت بخوان، برای اینکه اگه میخواست بگه بخوان این، خب پس جواب این آیه رو چی میفرمایید؟ اولین حرفی که خداوند فرمود، فرمود بخوان. پس معلومه که بخوان همسنگ بدانه، برای اینکه همون جوری که دانستن مراتب داره، خوندن هم مراتب. ولذا اون جوابی که در اول صرف میر در مورد بدان و بخوان دادن، به نظر میرسه که خیلی جواب محکم نیست، برای اینکه خداوند اولین آیه‌ای که بر پیغمبر نازل کرد، اولین کلمه آیه شو فرمود اقرا، بخوان، بخوان و بالا بر. اینه که استقا هی تو کتاب ها اون حدیث شریف جناب امیرالمؤمنین سلام الله علیه به محمد حنفیه فرزندشون رو دائما می فرمان که فرمود که فرزندم عدد درجات بهشت به عدد آیات قرآن کریم، اقرا و بخون و بالا. اون وقت پس حالا این بهشتی که این همه حرفشون میزنن، جناتون تجری من تحت الانهار، کدوم بهشته؟ همین آیات بهشته، همین هایی که الان داری میکنی، اینا بهشت، اینا درجاته، اینا دردبان، اینا بالا رفتنه. بعد خود اون بهشتم که درجات است، مراتب است، خود این درجاتم معلوم میشود که اینها پایان کار نیست، اینها همه درجه درجه فله فله، که اونجا هم که رفتی باز بخوانی و بخوانی و بالا بری تا کجا؟ اون تا کجایش اند ملیکن مقتدر، فی مقعد صدق اند ملیکن مقتدر. حالا اینا این که بزرگان می فرمان که اگه بهش شیرین که بهش آفرین شیرین تر، پس او رو. حالا کسی منکر این نیست علیاذ بالله که اونجا درختی نباشه، آبی نباشه، نهری نباشه و مثلا فرض منزلی نباشه، نخیر باشه، تمثلات صور تمثلات صور خیالیه و اعمال انسان است که برای انسان تجلی میکنه، همینجوری که از خواب برمیخیزی میگی که به به ماشاءالله چه ساختمون خوشی دیدم، خیلی مجلل، خیلی زیبا، نهرهای کذا، آب کذا، همینجور که اینجوری خواب میبینی، خب یه وقتی هم یه خواب ابدی به یک معنا که منظور از خواب یعنی با خود بودن، نه با غیر بودن، یه وقتی یه خواب ابدی بر انسان حاکمیت پیدا بکند که انسان الالعبد اون چی که در مراتب وجودی نفس ناطقه اوست بخانه، و وقتی میخانه میبینه اینه 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 به هی بالا میره. اقرا بسم ربک الذی خلق. اون وقت آقایون اشراقیون کسانی بودن که لمعات، لمعه یعنی تکه، مثلا یک آتشی رو الان میبینید که روشن باشه، این آتش که روشنه پرش داشته باشه، یه تکیه از آتش بیفته اونجا، یه تکیه از آتش بیفته اونجا، هی لمعه لمعه قبس قبس، که خود قبسات قبس یعنی یه لمعه نور گرفتن، یه تکیه نور گرفتن. در روز قیامت در سوره مبارکه الحدید باشه این آتش که روشنه پرش داشته باشه، یه تکیه از آتش بیفته اونجا، یه تکیه از آتش بیفته اونجا، هی لمعه لمعه قبس قبس، که خود قبسات قبس یعنی یه لمعه نور گرفتن، یه تکیه نور گرفتن. در روز قیامت در سوره مبارکه الحدید قرائت میکنید که وقتی مؤمنین که دارن میان و میروند، اینایی که نور ندارن میان جلوشون و میگیرن، میگن آقا نقتب اسم نوری کن، یه قبس یه تکه از نورتو به ما بده، ولی نقتب اسم نوری کن، یه تکه یه قبس. و جناب حضرت موسی هم سلام الله علیه به اهل بیتش در اون شب کذایی نفس ناطقه انسانی و اهل بیتش به نفسش به قوای او به عمال او به قوای نظری و عملی او به نفس که به منزله زن انسانه، این عقل انسان به اینها میگوید که شما اینجا وایستید، من بروم از اون درخت، ولی انا و علیون من شجرت واحده و سائر الناس که شجرت شصا، اجازه بده من برم از اون درخت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و شجره علوی علیه السلام یک تکه نوری را قبض بگیرم برای شما بیارم، یک تکه نور بگیرم. اون درخت، درخت علوی و درخت فاطمی و درخت محمدی صلی الله علیه و آله. اون وقت اینها جناب شاگردان افلاطون از لوح نفس افلاطون انوار حکمت رو می گرفتن. آقا جان اینجا روزخونی نیست، همیشه شما تشریف میارید بلند میشید. انوار حکمت رو و نور علم رو از متن لوح نفس ناطقه جناب افلاطون می گرفتن. ببینید، من غیر توسط العبارات و تخلل الاشارات، آیون رواقیون از ناحیه عبارت اشاره نمی گرفتن. این آقایون اصلا نه اشاره میخوان نه عبارت میخوان، اصلا حرف زدن نمیخوان. به تعبیر شریف هست آقا در اون بخش اسفاری که آدرس دادم، وقتی آقا میرسیدن رسیدن به اونجا و بحث میفرمودن، میفرمود اینها دیگه دائما در مقام سکوت تام بودن، از ناحیه سکوت میگرفت. که خداوند به حضرت مریم فرمود اگر میخوایی بگیری برو سکوت کن. البته این برای من و شما الان نیست، یه وقتی خلط مبحث نشه، ولی اشتباه نه، الان دیگه باید روایش مشایگری در پیش گرفت، باید همینجور شبان روز بخونیم، بنویسیم، مطالعه کنیم تا میبینید که جرقه ها پیش میاد. البته حالا وقتی که اصول کافی جناب صدر متعلین رو باز میفرمایید، یا شرح اصول کافیش، یا وقتی تفسیر سوره قرآنش رو باز میکنید از سوره هم و سوره الحدید و بعضی از سور دیگر قرآن که 7 جلد چاپ شده، حالا هی میبینی که میگه مکاشفتون مکاشفتون، هی براشون مکاشفات پیش میاد، قبض پیش میاد. این کیه؟ این بعد از این که یه تعدادی از چند تا از این شاگردای خصوصی خودشو گرفت و خدا پدر اون کسانی رو که ایشونو تبعید کردن هم بیام بالاخره سنگسارش کردن، جناب صدر متعلقی تبعید کردن، سنگسار کردن، دنبالش کردن، خیلی خوبم شد. اگه سنگسار نمیشد ما اسفار رو کجا داشتیم؟ شرع اصول کافی رو کجا داشتیم؟ مل محسن فیض با در کجا تربیت میشد؟ اون مل محسن فیضی که یک دوره تفسیر قرآن نوشته، جناب مل محسن فیض به نام تفسیر صافی، و اینها هم از محضر همون اون خصوصی و اون گوشگیری در کهک قم بود، که هنوز هم اون منزلی که جناب صدر متعلقین توی اون سردار زندگی میکرد هنوز هم باقی و برقرار. شما رو به خدا قم که میخواید بروید، بروید در کهک قم، نزدیکی قم 70 کیلومتری، برید اونجا کهک ببینید چه خبر. اینا اولیاء اللهی بودن که اینجور زحمت کشیدن، که به تعبیر جناب علامه طباطبایی فرمود وجوده، وجوده جناب مرحوم صدر متعلهین در 400 سال قبل در زمان انشتاین و دکارت و امثال اینهایی که فلسفه غرب رو آورده بودن و بعضی از دانشمندان دیگری که اصلا مردم رو داشتن می بردن به طرف بعضی از چیزها، یک دفعه خداوند این وجود صدر متعلهین رو به منزله لطفش آورد که ایشون از وجود صدر متعلهین تعبیر کرد به لطف. از این همه برکات از اون نازل شده. اینه که حالا در مورد اینها هم باید گفت هو الذی بعث فی الامیین صدر المتعلهین که یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. منتها فرق بین صدر المتعلهین با بعثت پیغمبر اکرم و بعثت صدر المتعلهین همون فرق بین خود پیغمبر اکرم با صدر المتعلهین، هر اندازه که فرق دارن بعثتشون هم فرق. منتها در مورد این بزرگواران تعبیر به بعثت نمی کنن، تعبیر به لطف می کنن. هو اللطیف الخبیر. و دائما هم این در نظام هستی در جریان آن با بخوانیم، اشاره بگیریم، بالا برویم تا آدم بعد از چندین سال بشه اهل سکوت. حالا برو با سکوت بگیر که بشه جزو اشراقی. و ظاهرن بعضی از اصحاب جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعضی از اصحاب جناب امیرالمؤمنین اصحاب سکوتی حضرت بودن که ظاهرا از اونا خبری نباشه، چون کمیل این بزرگوارانم جزء اصحاب سری از امیر سلام الله علیه بودن، بود خوب بود، کمیل هم جزء اشراقیون جناب امیرالمؤمنین بود و سلمان هم جزء اشراقیون پیغمبر اکرم بود. اما از این اشراقی ها بالاتر این است که ائمه شاگرد هستند اما شاگرد اشراقی حقن و تدبر. همه شاگرد هم مگه میشه هم شاگرد نباشه؟ خدا به پیغمبر اکرم فرمود که و علمک ما لم تعلم، یا و علمک ما لم تکون ما لم تکن تعلم. ما داریم تو رو تعلیم میدونی، چجوری تعلیم میدم؟ این تعلیم، تعلیم اشراقی که از او تعبیر میفرمایید به علم لدنی، اذا شاء ان علمو از خود جناب هست امیر هم سلام الله علیه جزو شاگرد اشراقی پیغمبر اکرم است که فرمود در یک شب از او هزار باب علم گرفتم که از هر بابی هزار باب علم روی من باز شده، 1,000,000 باب. و هست آقا روی فدا هم شاگرد اشراقی جناب حضرت امام هشتم سلام الله علیه که حسن از بلحسن دارد نشانی در قصیده لامیه دیوان، قصیده شیخ شقیه. اونجا اون آخر قصیده داره که حسن از بلحسن دارد نشانی. یکی از لطائف این یک مصرع اینه که می‌فرمودن اون موقعی که داشتم حقیقت علم را از دهن مطهر امام هشتم که امروز روز تولد و میلاد با برکت امام هشتم سلام الله علیه هست که داشتم اون لحظه‌ای که این حقیقت علم را از دهن مبارک حضرتش می‌چشیدم، در همون لحظه به فکر جناب امیرالمؤمنین با پیغمبر اکرم بود که امیرالمؤمنین فرمود من از جناب رسول الله در یک شب هزار باب علم یاد گرفتم که از هر بابی هزار باب علم برای من مکشوف شد. یکی از لطائف این یک مصرع همین است که برداشتم. حالا لطائف دیگری هم خب قهرن هست. امروز که روز تولد جناب حضرت امام هشتم سلام الله علیه که امام هشتم سلام الله علیه را رب النوع غریب ها باید و مسافرین باید گرفت، ولذا همش در خطاب به حضرت میگیم السلام علیک یا غریب الغربا، یعنی تمام این غریب های عالم را ما جمع بکنیم تو غریب تمام این غریبانی، یعنی باز تو بین این غریبان تو غریبی. غریبی اینو میگه، نه اینکه یا غریب الغربا یعنی تو در بین مردم غریبی، نه، هر کسی که غریب است باز در بین اون غریب ها تو از همه غریبتر توی. السلام علیک یا غریب الغربا، السلام علیک یا معین الضعفاء و الفقرا. اینجوری و ایشون هم چون مظهر اسم شریف رضای حق است و رضا رضایتی است دیگه، رضایته، رضایت هست، ولذا زود با غریبا کنار هر کسی غریب شد میگیره. و ایشون هم که غریب همه غریبانه و هستاغا هم که غریب شد و خوبم از غریبی گره. منتها باید غریبی رو فهمید یعنی چه، غربت یعنی چه، که آدم غریب هست یعنی چه. در روایت هم آمده توبا للغربا، خوشا به حال اون کسانی که غریبن، خوشا به حال اونایی که غریبن. غریبان اونایی هستن که به تعبیر آقا در الهی نامه و در جای دیگر با همه هستن ولی بی همه. هو معکم اینما کنتم، اولین غریب نظام هستی خود حق، خود حق سبحانه و تعالی اولین غریب عالم، ولذا باز غریب القربای کل نظام هستی خود خدای تبارک و تعالی است که کنتو کنزن مخفی یا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. من یک گنج مخفی بودم که دوست داشتم که خودم رو ظاهر کنم، پس خلق رو خلق کردم که تا خودم رو ظاهر کنم، درست؟ حالا با این که خودش رو ظاهر کرد بازم میگه کان الله ولم یکن معه چه، این غریبی حق، باز خدا خودش هست و هیچ کس هم با او نیست. حالا که با او نیست، ببینید مثنوی را چون تو مبدع بوده ای گر فزون گردد توش افزوده ای. در اون چی عبارت بالا هم خیلی تعبیر شریف که نگارنده را شیوه به برنامه این بود که هرگاه از حوزه علمیه تهران یا قم به آمل می آمد با دوستانی در اونجا چند حلقه تدریس و تحقیق داشت که این حلقات شبیه حلقه های مشائی و رواقی و اشراقی بود و تدبر. این دروس معارف عقلی و اصول علمی که چشمه‌هایی از منبع حیات لایزالی و گوهرهایی از خزائن وسائط فیض الهی است، این دروس معرفت نفس. حالا دروس معرفت نفس میخواد تعریف بفرمایید این کتاب چیه؟ این کتاب چه حقیقتیه؟ چی توشه؟ این کتاب، این دروس معارف عقلی و علوم علمی که این دروس چشمه‌هایی از منبع حیات لایزالی، اون شب‌هایی که این درس‌ها نوشته می‌شد، این شب‌ها و روزها با گرسنگی نوشته می‌شد. فکر نکنید که اینی که از آدم جان می‌گیره، دل می‌گیره. این دروس چشمه‌هایی است که از منبع حیات لایزالی آمده، این مال من نیست که. در حقیقت اینجا بنده تفسیرم اینه که این از مقام قرب فریضه آقا این دروس نازل شده، چون در مقام قرب فریضه در حقیقت حق کننده کار است، عبد واسطه است. مثل این که الان شما نویسنده اید، این خودکار دست شما به عنوان آلت نوشتن شما واسطه است، ولذا این دروس به عنوان معارف عقلی و اصول علمی است که این چشمه ها از منبع لایزال حق در چشمه گرفته داره آمد. در روایتی آمده که چهار تا چشمه در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرائت میکنید: نهر من عسل مصفا، نهر من لبن لذت للشاربین، و نهر من خمر، و نهر من ماء آسن، که چهار تا نهر. بعد جناب رسول الله میفرماد من در شب معراج این چهار تا نهر رو دنبال کردم، انتهاش معلومه که به کجا میره، اما خواستم برم ابتداشو پیدا کنم ببینم این ابتدا از کجا سرچشمه میگیره. بعد یه ملکی بود ازشون سوال کردم که دیگه افضل الملائکه بود. حالا این روایات رو ما حدود 40 تا روایت هست تو این شرح دفتر دل هست آقا، همین زید بسم الله الرحمن الرحیم همین باب اول آوردیم تبرک 40 حدیث در بسم الله، و اونجا تو این حدیث آمده که جناب رسول الله دنبال کردن که این چهار تا چشمه از کجا، چهار تا نهر از کجا میان، از ملکی که افضل الملائکه بود که دیگه بالاتر از اون ملک نبود. پیغمبر سوال کرد گفت این چشمه از کجا دارن میان، ایشون گفت که من خبر ندارم، شما خودت برو ببین چیه. معلومه که دیگه خود ملائکه الله هم به سر این چشمه های چهارگانه نمیرسن، اونی که باید به سر این چهار تا برسه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. ولی جا میبینید که این چهار تا نهی در سوره پیغمبر آمده. حالا اون حدیث رو با این سوره جمع بکنید، این چهار تا نهی در کجا آمده؟ در سوره مربوط به پیغمبر. کی باید بره این چهار تا نهی رو پیدا کنه؟ جناب عالی انسان. تو باید بره این چهار تا نهی رو پیدا کنه. این خمر چیه؟ این آب زلال چیه؟ این می و میکده و بت و بتکده و میخانه اینا چیه که این آقایون میفرمان؟ اولین کسی که به بتکده و میکده رفت خود پیغمبر است. مراد از می همین است که در سوره مبارکه رسول الله در قرآن فرمود که ما یک نهرمون نهر میه، خمر شراب نهر می، و یک نهر دیگر نهر عسل. حاله که اینها همه حرف بود، همه حرف میخواد. یعنی چی اینها؟ که این اثر ظاهری در نشأه طبیعت رشحه ایست از اون اثر مصفا. بعد پیغمبر میگه دنبال این چهار تا نهر رو گرفتم دیگه، خب من این نهر رو دنبال میکنم، میرم به سرچشمهش میرسم. رسیدم دیدم از متن یک سنگی بیرون میآید. و به جناب حضرت موسی هم گفتیم که فقل نضرب بعصاک الحجر فانفجرت من حسنتا عشرت عینا. یلا با این عصایت بزن، همین متن وجودی تو، همین منبع فیض الهیه. اینه که علاقه می فرماد این چشمها از منبع حیاته، لایزالی از خود نفس ناطقه انسان. بله، با روزه، با سکوت، با چهله، با اربعین، با ذکر، با زحمت، با جان به لب آمدن، که الهی جان به لب آمد تا جان به لب آمده از این نهر. بعد جناب رسول الله میگه که من وقتی رفتم منبعش رو پیدا کردم، دیدم بسم الله الرحمن الرحیم و این بسم الله الرحمن الرحیم آمده شده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. نماز، نماز چه قوغاست. آدم تمام رشته های علمی رو طی کنه، در آخر بره اسرار و صلات بخونه، ببینید نماز چیه بالاخره. که این جور به ما گفتن شبان روز 17 رکعت نماز بخونیم، با نمیدونم تمام تعقیباتش میشه 36 رکعت. بعد مستحبی که شبانه روز. بعد از اینا بالاتر اینها چرا؟ خوش آنان که دائم در نماز هم. که رسیدم به بسم الله الرحمن الرحیم، دیدم عجب، این چهار تا نهر از بسم الله الرحمن الرحیم میاد. که اون وقت اون بسم الله الرحمن الرحیم آمده دفتر دل شد به بسم الله الرحمن الرحیم است که عارف در مقام کن مقیم است، که عارف محی عزمه رمیم است. اون جان، اون جان منبع، چشمه هایی از منبع حیات لایزالی و گوهرهایی از خزائن وسائط فیض الهی است. اینا همه از حقایق جان ائمه که وسائط فیض الهی هستند و مخزن علمن، از اون مخزن ها برای من آمده، من برای شما به قلم در آوردم. بعد همون جور که جناب مولوی در مثنوی، جناب مولوی مثنوی رو برای کی گفتن؟ برای جناب ضیاء الحق حسام الدین. هی خطاب بهش میکنن ای ضیاء الحق حسام الدین کذا کذا، بنویس بنویس. خب حالا جناب هستاقا میشه ضیاء الحق حسام الدین مولوی نظام هستی، که اون مولوی بگوید و آقا بنویسه ای ضیاء الحق نظام الدین حسام الدین بنویس. بله، حالا بیاید تو هم. بله، که این انشاءالله اثری است که از برکت محفل اون تشنگان آب زندگانی به رشته نوشته در آمد. یعنی بس معلوم میشه اونا که تشنه آب حیات انسانی هم، این کتاب هم یه کتابی است که شما رو سیراب هم میکنه دیگه. حالا مثنوی را چون تو مبدع بوده ای گر فزون گردد تاش افزوده ای. این قابلیت آقا بود که جناب آقای ضیاءالدین، بله، ضیاءالحق حسام الدین که شبان روز اون ایامی که این کتاب ها نوشته می شد در آمار اصلا مطلقا، آقا می فرمودن حتی من منبرهای محرم و اربعین اینها رو بدون روزه نمی رفتم که حرف از دهن روزدار برخیزد تا بتونه تو دل این دلها رو خورد کنه، این سنگهای دلها رو بشکنه و از متن این سنگها آب بجوشه و همه در متن دل شما نهفته شده. فقط باید این عصایی پیدا بشه از طریق یک موسایی که این عصا فنفجرت من حسنتا عشرتا، این عصا زده بشه و و آدم تا تشر نخوره، تا گوش آدم کشیده نشه، تا تو سر آدم نکوبن، تا فضرت به اصاکل حجر موسای کلیم، باید اینقدر این اصحاب رو تو سرشون بزنی که 40 سال تمام یتیهون 40 سنه، 40 سال تمام در یک بیابان بی سرپناه که دیگه داد اصحاب در آمده. حضرت موسی هی قال ادامه تا ببینه این جونهایی که تشنن و حقیقت دلهایی که باید آب از متن جانشون در بیاد اینا کی هم؟ یتیهون در اون بیابان بی آب و علف، در اون بیابانی که هیچ سرپناه نداشتن، در اون بیابان سرگشته و حیران و سختی و مشکلات و فلان، اینها همه بشه تا دری از زحمت حق باز شد و گشت فراز. اینو میگن راه مجاز که به حقیقت ختم میشه، ولذا حضرت موسی از طریق مجاز اصحاب رو به حقیقت منتقل کرد. منتها خیلی ها تاب نیاوردن دیگه. در از سهان در دیوانم دارن به حقیقت رسیدم، به حقیقت برسیدم ولی از راه مجاز. اما وح چه راهی که بسی سخت و بسی طول و دور و دراز، چو 40 سال ز سرگشتگی واحد تی وادی تی، اشاره به این آیه، دری از رحمت حق باز شد و گشت فراز. اما بعد از 40 سال حالا که بهش میدن اونچنان میدن قوا. انشاءالله ادامش فرد. الحمد